أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در مناقشه دو مناقشه بود که بر استدلال به دلیل سلطنت وارد شده بود. بچه اول دیروز بحث شد، بچه ثانی این است که این حدیث شریف زائد بر اونچه که در بنای عقلا و ارتکازات عقلائیه هست ثابت نمی کن و باید ببینیم آیا توی سیره عقلایی و بنای عقلایی اعراض موجب خروج از ملکیت پیش عقلا هست یا نیست. اگر نیست این روایت دلالت نداره، اگه هست پس این روایت دلیل آخری نمیشه، این ارشاد به همونه و بر همون اساسه، نه یک دلیل جداگانه. الوجه الثانی، حدیث السلطنه لا یثبت زیادتن علی السلطات العرفیت العقلائیت ثابتت للمالکین. حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم، این اثبات نمی کند علاوه و یک چیزی اضافه بر سلطه های عرفیه عقلائیه ای که این سلطه ها برای مالکین ثابته. همونی که توی عقلا برای مالکین ثابته این همونا رو داره می فرماید. اما اینکه اعراض هم شخص سلطه داره بر اینکه مال را بدون بی، بدون شراء، بدون هبه، بدون معاملات آخر همین جوری اون را از ملک خودش بیرون بیاندازه، نه وقف کرده، نه فروخته، نه با اون پولی اگه بوده چیزی خریده، نه صلح کرده، هیچی همین جوری بگه دیگه این ملک من نباشه. این همچی سلطه تو عقلا قبول دارن اینو؟ یا میگن نه، راه خروج از ملک اینه که یکی این کارا رو انجام بدی، تا این کارا رو انجام ندادی این دیگه ملک توه. و علیه فدل و لعنه ورد فی محیط عرفیه. چرا میگی تحت حدیث سلطنت اثبات زیاده نمی کنه؟ فرماد لعنه ورد فی محیط عرفیه، چون این حدیث در یک محیط عرفی وارد شده و مخاطبش عرف عقلا هستند. و علیه، بنابراین مطلب که اثبات زیاده نمیتوند بکند و در محیط عرفی وارد شده، و دلالته علی المدعا منوطتون به قبول بناء العقلا فی خروج المال عن الملک بالاعراض. دلالت این حدیث بر مدعا که بگیم اعراض موجب خروج از ملکیت می شود منوط است به قبول بناء عقلا در خروج مال از ملک به توسط اعراض. ولا یمکن عده دلیلا مستقلا، و ممکن نیست شمردن این حدیث سلطه را، حدیث سلطنت را یک دلیل مستقل. الا انه مع ذلك لا يخلو من الفائده لان احراز امضاء المذكور مع الاشكال مع الغم مع الغز عن هذا الحديث الا ما سياتي. بله، البته اینجور نیستش که این حدیث بلا فائده باشه، این فائده رو داره که خب بناات عقلایی که برای ما مسلم شد، خب بنا عقلای خود به خود که حجت نیست، باید شارع رد نفرموده باشه، اون بنا رو پذیرفته باشه. ما بنا عقلا، بنا عقلایی به درد میخوره که در مرعا و منظر معصوم باشه، معصوم از اون اطلاع داشته باشه و او رو رد نکرده باشه، پذیرفته باشه. این حدیث به این درد میخوره که اون مواردی که ثابت است برای ما که بنا عقلا بر یه امری هست، به درد این میخوره که با این حدیث، با اطلاق این حدیث بفهمیم که اون رو امضا کرده، اون رو تنفیذ فرموده. اما جایی که نمیدونیم بنا عقلا هست یا نیست، چون این حدیث ناظر به بناعات عقلائیه هست، نمیتونیم اثبات بکنیم اون امر را. این دوتا مطلب نباید با هم خلط بشه. الا انه مع ذلک، یعنی مع اینکه اثبات زیاده نمی کند، مع ذلک خالی از فائده نیست این حدیث شریف. که کسی بگه آقا اینجور که شما میگید پس این حدیث فایده نداره دیگه، برای چی ائمه فرمودن اینو، برای چی اسلام اینو فرموده؟ میگیم نه، این حرف باعث نمیشه که این خالی از فایده بشه، فایده برش مترتب است. چرا؟ لأن احراز امضاء المذکور محل و اشکال مع الغز عن هذا الحدیث علی ما سیأتی. زیرا امضاء، احراز امضاء مذکور، یعنی امضاء اون چیزی که ذکر شد که بنا عقلا بر این هست که اعراض رو مثلا موجب خروج میدونن، این محل اشکال است با غمزه از این حدیث. بنابر اون چیزی که بعداً در صفحه بعد انشاءالله زیل بحث الارتکاز و سیرت متشرعه اونجا میاد، یا اون بحث صفحه بعدترش که بنا العقلا باشه. می‌فرمان که فهذا الحدیث یمکن، فبهذا الحدیث یمکن احراز و امضاء. یعنی اگر یک، ما دیدیم تو عقلا میگن احراز موجب خروج از ملکیت، اگه اینو احراز کرد که بعد مثلا میگن آقا کسی که ایام عید میشه، نزدیک عید نوروز میشه، خیلی از مبل و صندلی و فرش و چیزایی که اینا رو میذارن تو کوچه، که همین که میذارن کوچه، اگه ثابت بشه که مردم میگن این دیگه از ملکیت این آقا این در آمده چون اعراض کرده ازش، اگه این ثابت بشه، یا میره حمام یه مقداری شامپو داره صابون میزنه اینا، بقیه‌ش هم تو میندازه اونجا میره، اگه تو عقلا این باشه که این دیگه از ملک اون شخص بیرون آمد، و هاکذا و هاکذا موارد دیگر، که میره جنگل، میره نمیدونم ساحل دریا، میره فلان، یه استفاده میکنه بقیهش رو رها میکنه میره. اگر ما بگیم اینها موجب در عقلا اینجوریه که اینا موجب خروج از ملکیت هست، اون وقت این حدیث شریف خب تو عقلا بله، اما شارع هم قبول کرده اینو یا نه؟ به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم، بگیم بله شارع این رو امضا کرده، اینو قبول کرده. پس اشکال دوم خلاصش این شد که این الناس مسلطون علی اموالهم رو شما نمیتونید یک دلیل مستقلی در کنار و در قبال بنا عقلا و سیر عقلا قرار بدید. بله میتوانید او را اگر احراز کردید بنا عقلا وجود دارد، این را دلیل امضا قرار بدهید. این نه مالیت که خب نه یه ذره، حالا شما یه ذره، اولا یه بار مثلا یک صابون کذا گرفته اومده یه بار سرش رو شسته و خب یک صابون حسابیست ده نفر دیگه میتونم بیان ازش استفاده بکنم، یا شامپوی اینچنینیه میتونه استفاده بکنه. این که شما میفرمایید که احراز نمیتونیم بکنیم، اولا بحث در اینه که خود این آقا که خودش میدونه احراز کرده یا نکرده، آیا به نفس این احراز باید این مار رو خارج شده از ملکش بداند دیگه آثار ملکیت بر این بار نکند؟ چون وقتی احراز موجب خروج شد برای خودش و دیگران فرقی نمیکنه، درست؟ میگه من دیگه از این، پس دیگه بعدن میشه چی؟ میشه غیر ملک خودش، آثار ملکیت برای خودش دیگه نداره. این یکی برای خودش. دیگری هم اگه متوجه شد، خیلی جا آدم احراز میکنه که این دیگه نه فراموش نکرده، حتی شاید بهش بگه میگه آقا نبردی بقیهشو، میگه ولش کن نمیخوام، درست؟ یا میگه چجور من که نمیتونم همراه خودم اینا رو ببرم، ساکی دارم همه اینو تره بلان اینو ولش کن. خودش داره میگه ولش کردم اینا. پس خیلی جا آدم احراز میکنه، معمولا آدم احراز میکنه همتون رها میکنه میره، معناش توی حمام و جایی تر و بلان اینو معلومه رها کرده که داره میره. بله یه وقت یه چیزیست که حولش رو مثلا جا گذاشه و اونجا معلومه شاید احتمال آدم ده فراموش کرد حوله رو که رها نمیکنم بیا، ولی مازاده بر صابون و مازاده بر چی؟ نه چه؟ خب دراست المناقشه وقوع الحدیث فی محیط عرفیین لا یدل علی اختصاصه بالسلطات العرفیه العقلائیه بل مفاده اوسع من ذلک. این مناقشه به خدمت شما جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که خلط اینجا، مگر به مجرد اینکه مخاطبه دلیلی عرف بود این حتما ارشاد به ما عند العرفه؟ نه، شاید شارع میخواد اوسع از اونی که پیش اوناست جلب بفرماید. بله یه وقتی هستش که یه چیزی در ذهن عرف استبعاد شدید داره به جوری که موجب انصراف مطلق میشه، اونجا اصلا نمیگذاره برای اون کلام اطلاق منعقد بشه. اما نه، اگر به این حد نیست خب به اون کلام اطلاق منعقد میشه برای کلام شارب اوسع از ما اندل اوف داره ممکنه یه چیز رو جعل میکنه. پس اگر ما از اشکالات قبل غمز این بکنیم، این اشکال که بگیم چون الناس مسلطون علی اموالهم در محیط عرفی و به مخاطب عرفی خطاب شده، پس فقط منحصر است به همونایی که اندل عرفه، این حرف ناتمامیه، این حرف نادرستیه. وقوع الحدیث فی محیط عرفیین این دلالت نمیکنه علی اختصاص این حدیث به سلطه های عرفیه عقلائیه، بل مفاد این حدیث اوسع است من ذلک، یعنی از اون اختصاص به سلطات عرفیه عقلائیه. بنابراین حالا که اوسع شد فیشمل کل تصرف مشروع ولو کان خارجا عن السلطات العرفیه والعقلائیه، پس شامل می شود هر تصرفی که مشروع باشه، البته یعنی دلیل بر منعش نداشته باشه مزیت شرعی، ولو اینکه اون تصرف خارج باشد از اون سلطه ها و قدرت بندی های عرفی و عقلائی، کما المعنا الیه فی المناقشه الاولی، همونطور که در مناقشه اولی که قبلا گفتیم به این مطلب اشاره کردیم. پس بنابراین ممکنه که شارع یه امر اضافه رو داره میخواد بفرماد، اوسع رو میخواد بفرماد. بنابراین اگر واقعا بگیم من این سلطنت بر مال، حتی از اون حرف قبلمون حالا دست بردمون اشکالی قبلا کردیم، بگیم سلطنت بر مال یکی از شعب سلطنت، یکی از مظاهر سلطنت اینه که انسان بدون انتقال دادن مالش به دیگری به فروش یا به هبه یا به صلح یا به امثال ذلک، یا به واسطه یه وقف و امثال ذلک بخواد از ملکش خارج کنه، به همین که رها کنه بگه دیگه نمیخوام ملک من باشه. اگر بگیم یکی از شعب سلطه اینه، خب الناس مسلط، ولی اون که در بین عقلا نباشه، خب میگه من الناس مسلطون علی اموالهم، شارع مقدس داره همه سلطه ها رو میگه برای مردم هست، یک شمی، بنابراین مجرد این که مخاطب عرف باشه بر این مسئله دلالت نمی کنه. ولیکن یمکن الادعاء ان کون المقام من التصرفات المشروعه منوط به ان یرى العرف والعقلاء مشروعیت الخروج عن الملك بالاعراض عنه، فإن الحديث نائزن يكون شاملا للإعراض بالإطلاق المقامي لذلك. فهمان که ممکن است که این ادعا رو کسی بکند، یعنی در قبال این که میگیم این که مخاطب عرف است حتما موجبه، این نمیشه که کلام همون فقط مقصود باشه و اوسع از اون نباشد، ممکنه کسی ادعا بکنه که این که مقام کون المقام من التصرفات المشروعه، این که مقام یعنی که اعراض از ملک از تصرفات مشروعه باشه که شارد من نفرموده، این منوط است به این که عرف و عقلا مشروعیت خروج از ملک به اعراض رو بپذیرن، قبول داشته باشن. چون اگر عرض کردم اگر عقلا میگن هیچ چیزی شدنی نیست، خیلی بعیده، مگه میشه؟ خب این باشه، این باعث این میشه که اصلا اطلاق نداشته باشه کلام، چون گفتیم چیزایی که خیلی مستبعده کلام اطلاق نداره، اونو نمیگیره. مثلا از باب مثال عرض میکنم، اگه یک کسی گفت که به فرزندش گفت یا به کارگرش گفت، گفت اکرم جیرانی، این همسایه های منو اکرام بکن، اکرم جیرانی. بعد یه دو سه تا همسایه های هستن که هم خودش میدونه هم این شخص میدونه که اینا دشمنان سرسخت این آقا هست. وقتی میگه اکرم جیرانی، اینجا میتونیم به اطلاق توسل کنیم، گفته جیران من رو دیگه، خب اینا هم جیرانه، یا نه اینجا در اصل اینکه آخه آدم میشه سرسخت‌ترین دشمنان خودش رو هم بگه اکرام بکن، این باعث میشه که اطلاق ضربه ببینه و بگیم انصراف داره. یا مثلا فرض کنید یک طلبه محترم، این مثلا حالا رفته در شهرستانی جایی، نامه می‌نویسه برای رفیقش، میگه آقا همه کتابای منو بفروش و پولشو برای من بفرست. اینجا میگه خب بله، حالا همه کتابا بله، ولی یک کتابایی که دم دستیه حتما هر روز بهش آدم احتیاج داره، اینم یعنی گفته مثلا وسائل شیعه رو گفته، این یک کتابیه که خیلی مستبعد طلبه بگه اینم نمیخوام، این که ابزار کارشه، میخواد مراجعه کنه، فلزاست که به اطلاق تمسک نمیکنه، زنگ میزنه میگه حتی اینم مقصودت بود، به خودش اجازه نمیده قبل از استفسار از او و استخبار از او به اطلاق تمسک بکنه. بنابراین مواردی که از نظر عرفی مستبعد است جدا، این موارد مواردی است که ظهور کلام محل اشکال واقع میشه و نمیشه به عموم تمسک کرد یا به اطلاق تمسک کرد. فإن الحدیث حین اذن، اگر عقلا مشروعیتش رو قبول دارن، میگن اب نداره، ولی حالا خودشون ممکنه سیرای بر این نداشته باشن، میگن بله اشکالی نداره یه مقننی که شارع مثلا بیاد بگه موجب خروج میشه. فإن الحدیث حین اذن یکون شاملا للإعراض بالاطلاق المقامی لذلك لا نوافق المناقشة الثانية من جهت ان الحديث غير مختص بالسلطات العقلائيه ولكن نوافقها في جهت ان شموله للمقام منوط بقبول بناء العقلاء حتى يتم اطلاقه المقامي. این ذیل، شاید این رو میخوان بفرمایند در ذیل که اگر فرض کنیم که اینجوری باشه که این لفظاً الناس مسلطون علی اموالهم لفظاً نگیره این اعراض را، ولی عقلا اعراض را مشروع میدونن برای خروج از ملکیت و اعراض رو سبب خروج از ملکیت میدونن، وقتی شارع میاد میگه الناس مسلطون علی اموالهم، اگه واقعا قبول نداره که مثلا خروج از ملکیت اعراض موجب خروج از ملکیت میشوند، خب این جا داره که اینجا بیاد چیکار کنه؟ بیاد بیان بکنه، تنبیه کنه، توجه بده به این مسئله. اگه توجه نداد، به این مسئله توجه نداد، خب معلوم میشه که قبول داره. فرق اطلاق مقامی با اطلاق لفظی اینه که اطلاق لفظی این است که خود اون واژه شامل میشه، اطلاق مقامی این است که نه، واژه شامل نمیشه. اما مقام مقامی است که گوینده اگه مقصودشه باید بیان کنه، اگه بیان نکرد معلوم میشه که مثلا فرض کنید که شارع میفرماند که اگر کلب، حالا کلب که مثلا فرموده، حالا ما در غیر کلب شک کردیم، فرموده که مثلا اغسل انایی که موش از اون در اون انا مرده، روایت داریم دیگه که خدمت شما عرض شد که کسی از یک منبعی استفاده میکرد مدتی، بعد روایت عمار صاباتیه، بعد دید که توی این یک موش متلطخه ای که اعضایش هم از هم گسسته شده توی این منبع آبه. این خب یه چند روزی وضو می گرفتن، لباساشون رو با این می شستن، ضروبش رو با این می شستن. اینا اونجا حضرت سلام الله علیه فرموده است که هر ظرفی و هر چیزی که این آب به او ملاقات کرده است اونو باید تطهیر کنه، که این دلالت میکنه برای این که موش نجسه، اون آب متنجس شده، این آب به هر چی ملاقات کرده اونم متنجس. خب فرموده بشور. خب شستن چیه؟ معنای شستن چیه؟ روشن معنای شستن انواعی داره، اقسامی داره، با آب قلیل بشوری، با آب کار بشوری، با آب جاری بشوری، با آب باران بشوری. شستن معناش مفهوم. اما آیا اینجا تعفیر لازمه یا نه؟ ما در کلب اونجا فرموده بشور و تعفیر هم فرموده بکن. تعفیر یعنی خاکمالی کردن. آیا در مورد موش هم خاکمالی باید کرد یا نه؟ اینجا نمیتونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم، چون خاکمالی کردن با موش، با تراب، این که مشمول مفهوم غسل نیست. ولی اطلاق مقامی یعنی چی؟ یعنی میگیم شارع در مقام تعلیم و آموزش دادن به طریقه تطهیر بود، گفت بشور، با آب بشور. در این مقامی که در مقام تعلیم تطهیر بود نگفت خاک مالی کن، و در این مقام کلام را و بیان را از تأثیر مطلق گذاشت، رها گذاشت. این اطلاق مقامی دلالت میکنه برای اینکه پس تأثیر در اینجا لازم نیست. پس فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی این شد که ما در اطلاق لفظی خود اون واژه‌ای که متکلم او رو استخدام کرده، خود اون واژه مفهوم شامل میشه. اما در اطلاق مقامی اون مفهوم شامل نمیشه، ولی چیزیه که مقام مقامی است که اقتضا میکرد که اگر اون لازمه بگه، حالا که نگفت معلوم میشه اون لازم نیست و شرط نیست. حالا در اینجا میگن اگر ما فرض کنید بگیم خود الناس مسلطون علی اموالهم شامل نمیشه، اما اطلاق مقامی اقتضا میکنه که وقتی این مسئله در بین عرف رائج باشه که اعراض موجب خروج از ملکیت میشه، این مقام مقامی است که جا داره که شارع تنبیه کنه، بگه حواستون جمع باشه، اعراض فایده نداره. حالا که نگفته معلوم میشه که این رو پذیرفته و قبول کرده. خب این هم به قسمت مربوط به این قسمت اخیر، محصلت و دراست الاخبار. لا يستفاد من الاخبار لوحدها حكم كلي للاعراض و ان استفيد ذلك فلا یفهم منها خروج الملکیه. میگن ما پنج طایفه از اخبار ذکر کردیم دیگه که آخریش همین حدیث سلطنت بود. میگن از این اخبار به تنهایی استفاده نمی شود یک حکم کلی راجع به باب اعراض. و ان استفید ذلک فلا یفهم خروج الملکیه. یعنی این که در باب اعراض، خب ما چند تا حکم داشتیم، یکی این که اولا اعراض موجب خروج از ملکیت می شود یا نه، این یکی. دو، بعد از آیا در مواردی که شخص اعراض کرده است دیگران می توانند بیان این مال معرضان عنه را تملک کنند یا نه؟ اگر در قریب به عید نوروز مثلا آمد یه فرش کار شده ای را یا میزی صندلی چیزی رو گذاشت تو کوچه، یه بحث اینه که آیا با این اعراض این از ملکش خارج شد یا نشد، یه بحث. یه بحث اینه که دیگران میتونن بیان اینو بردارن بر خودشون تملک کنن. از این احادیث گذشته ایشون میفرماید ما راجع به این که اعراض چه حکمی دارد نتونستیم مطلبی رو استفاده بکنیم. حالا اگر هم استفاده بکنیم، اون حکم دومی است که دیگران میتونن تملک کنن، اما حکم اولیه که نفس اعراض موجب خروج از ملکیت میشود، این رو استفاده نمی کنیم. و ان استفید ذلک، اگر هم استفاده بشود ذلک یعنی حکم کلی اعراض، فلا یفهم منها خروج الملکیت. خروج ملکیت رو استفاده نمی کنیم که نفس اعراض موجب خروج ملکیت بشه، اینو استفاده نمی کنیم. لکن لو اغمزنا عن ذلک فحدیث السلطنه لا یشمل الفرض الاخیر من فروض الاعراض الاربعه لانه لم یفک المالک ملکیته عن ماله فی هذا الفرض ولم یملکه او یبیعه لغیره ایضا. خب در خدمت شما عرض شود که صفحه 183 اونجا ما گفتیم که چهار فرض برای اعراض تصویر کردیم. فرض اول چی بود؟ مجرد و الغاء ملکیت العین عن نفسه من دون القیام به ای فعل عملی للالغاء. اولی این بود که بابا فقط تو ضمیرش، تو دلش میگه دیگه این مال من نباشه، ولی هیچ کاری نمیکنه، نمیاد بیرون بذاره، نمیاد پرتش کنه جایی، هیچ، فقط همینطور نشسته، حالا مسافرت هم هست، همینطور تو ذهنش میگه فلان فرش دیگه مال من نباشه. این اول. دو، رفع الید عن العین و تخلی عنها مع فلک الملکیه عن نفسه من غیر تملیک او باطل غیر. دو این است که نه، تملیک دیگری نمیاد بکنه، ولی تو ذهنش میگه من دیگه اینو نمیخوام، از ملکش هم جدا میکنه، میاد میذاره تو کوچه. این هم صورت دوم. صورت سوم این بود که رفع الید کذالک ولکن مع قصد تملیک ابل اباحه لغیره. دومی بود که نه، سه کار میکنه. یک، این که تو ذهنش میگه من دیگه اینو نمیخوام، قطع علاقه ملکیت میکنه. دو، یه کار عملی هم انجام میده، میاد میذاره تو کوچه. سه، قصد میکنه که این ملک کسی باشه که میاد برمیداره، قصد تملیک به دیگری میکنه، یا قصد اباحه برای دیگری که مباح باشه برای دیگران. اینم سوم بود. چهارم، الفرض الانف من غیر الغاء الملکیه عن نفسه او تملیک او الاباحه للغیر. قسم چهارم این بود که اصلا تو میاد بیزون میذاره، اصلا دیگه غافل از این حرف هاست، نه از اعراض غفلت داره، نه از این که تملیک دیگران بکنه، نه این که اباحه کنه برای دیگران، اصلا این چیزا تو ذهنش خلجان نکرده، غفلت محض، فقط اومده باشه. این هم قسم چهارم. خب حالا صحبت اینه که ما اگه حدیث سلطنت رو بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، بنابراین که این حدیث بگیم مسئله اعراض ازش استفاده میشه، آیا اون قسم اول هم استفاده میشه؟ این که فقط تو ضمیرش مرور بده و بنا بده که مثلا فلان چیز دیگه ملک من نباشه، من اصلا مسافرتم، این میگن که نه، لکن لو اغمزنا انزالک، یعنی انزالک از این که متعرض نیست، نه گفتیم نه متعرضه، و حدیث سلطنه حکم اعراض رو هم متعرضه و داره بیان میکنه. حالا اگه اینجوری شد فحدیث السلطنه لا یشمل، اینجا رو من بعد گفتم که گفتم اولی چهارمی، لا یشمل الفرض الاخیر، بله بله چهارمی دارم میگم استدراک کردم، بله لا یشمل الفرض الاخیر من فروز الاعراض الاربع، چهارمی چی بود؟ چهارمی بود که اصلا غافله، فقط اومده گشته بیرون، همین، این که اعمال سلطه نیست، سلطه توجه میخواد، باید اراده کنه، اینجا غافله فقط اومده گشته بیرون. پس بنابراین قسم چهارم رو حدیث سلطنت نمیگیره. میفرمان که فحدیث السلطنه لا یشمل فرض اخیر از فروز اعراض چهارگانه را، لأنه لم يفك المالك ملكيته عن ماله في هذا الفرد، چون مالک ملکیت اون مار رو از ملک خودش منفک نکرده در این صورت، از این امور غافل بوده اصلا. نه فرض غفلت داریم میکنیم دیگه، توجه نداشته داریم فرض اینو میکنیم، نه علم اجمالی هم داره دیگه، اجمالا توجه دار. ولم یملک او یبیحه لغیره ایزن، اصلا فک ملک از خودش نکرده، به دیگران هم که تملیک نکرده، برای دیگران هم که اباحه نکرده. ولکن ما ادا حدیث سلطه من الاخبار السابقه یشمل غیر الفرض الاول من فروز الاعراض، بل یستفاد من التعلیل فی الحدیث الثانی حکم هذا الفرض ایزن. خب پس حدیث سلطنت اینجوریه، اما غیر حدیث سلطنت از سایر اخبار گذشته میفرمایند که سه فرض بعد را غیر از فرض اول میگیره، اما فرض اول رو نمیگیره، چون در تمام اونا یه عملی انجام شده بود. در اون احادیث دیگه مثلا او غائص رفته بود، اون چکار کرده بود؟ اون غرق شده بود و دیگه رها کرده و ترکها، حضرت فرمود و ترکها، پس یه کاری کرده، خودش ترک کرده اون رو، یعنی خودش فک ملکیت کرده، رهاش کرده، ترکها. یا اون بعض احادیث دیگه که داشتیم اونا هم همینجور بود که فرض در اونا اینه که یه کاری انجام داده، فلذا هم صورت به خدمت شما عرض شود که صور ثلاثه بعد رو شامل می شود احادیث دیگه، اما صورت اول رو شامل نمی شه، مگر اینکه صورت اول هم بیان بگیم اون تعلیلی که در اون روایت بود، که در اون روایت فرمود که چون طالب نداره اینجا شامل میشه، چون وقتی خودش اومده بیرون گذاشته ولو غافل از این چیزا بوده دیگه طالب نداره دیگه، پس اون تعلیل شاملش می شود. بله؟ نه همین که طالب دیگه، طالب نداره دیگه، الان این طالبش نیست، وقتی خودش اعراض کرد تو نفسش دیگه طالبش نیست دیگه، وقتی طالبش نیست اون تحلیل میگه. لکن ما ادا حدیث سلطه من الاخبار السابقه یشمل غیر فرض اول از فروز اعراض، که چهار فرض بود که در اون صفحه گفتیم، بل یستفاد من التعلیل فی الحدیث الثانی حکم هذا الفرض ایزن، از مقتضاه جواز اخذ المال لمجرد ان المالک رغب عنه ول امر فی ذلک الفضله فرضه کذلک. چون حدیث دوم این بود که چون طالب نداره این دیگه نمیخواد، دیگران میتونن بیان اونو بردارن. خب این صورت همینه دیگه، اینجا هم که در نفسش و در ذاتش بنا گذاشته که من اینو نمیخوام، پس بنابراین اون حدیث شامل میشه که میاد میتونه اینو برداره و ببره. اون تا باید توجه بکنیم که اگر از اون حدیث ها استفاده کردیم که اعراض موجب خروج از ملکیت میشه، بله، اما اگر از اون حدیث ها گفتیم نه خروج از ملکیت استفاده نمیشه، فقط استفاده میشه که دیگران در این صورت میتونن بیان تملک کنن، اون وقت باز دیگه اون اشکال اصلی باقی میمونه که ما برای خروج از ملکیت نمیتونیم به این ادله، به این اخبار تمسک بکنیم مگر حالا از راه های دیگر. صلی الله علی محمد.